بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام از یک آیه شریفه قرآن سوژه‌ای بگیرم، با توجه به این سوژه یه مقداری امشب با هم یه گفته شنودهای خاصی خواهیم داشت با عنوان آخرین جلسه امسال نسبت به اون چه که تا کنون ما در جلسات بوده ایم و بحث‌ها شنیده ایم و اوضاع و احوال گوناگون طبیعت رو مشاهده کرده ایم، باید چه بیاموزیم و برای آیندهمون چه تصمیم گیری کنیم. در سوره مبارکه نور آیه شماره 44 ذات اقدس الهی می فرماید یقلب الله اللیل و النهار، یقلب الله، منقلب می کند، دگرگون می کند، تغییر می دهد الله شب و روز را. ان فی ذلک، به درستی که در این عمل، در این کار، در چه کاری؟ اینکه خدا شب و روز قرار میده، یه حال قرار نمیده، دگرگون میکنه، حالی به حالی میکنه، یه مدتی شب، یه مدتی روز، یعنی دگرگونی که در این عالم طبیعت داره رخ میده. ان فی ذلک، در این کار خدا، در این منقلب کردن شب و روز، تغییر حالتهای زمانی که بعد حالا مکانی و طبیعی و کلی، لعبرتن لأولی الابصار، همانا عبرت است ولی برای کسانی که صاحب بصیرتن. لأولی الابصار یعنی چی؟ یک، خداوند شب و روز را متحول می کند، همون گونه که مثلا بهار که میشه تحول طبیعت آغاز میشه و لذا از امام صادق علیه السلام هم اون گونه که نقل شده به ماها رسیده برای دعای تحویل سال بگوییم یا مقلب القلوب و الابصار، ای خدایی که قلبها و دیدگان را منقلب میکنی، یا محول الحول و الاحوال، ای خدایی که قدرت و قوه و حالات را منقلب و دگرگون میکنی، از یه حالی به یه حال دیگری میبری، یا محول الحول و الاحوال، یا مدبر اللیل و النهار، ای خدایی که تدبیر میکنی شب و روز را، نظام قرار میدی در این عالم، حول حالنا الى احسن الحال، پس دگرگون کن، تغییر بده، حالی به حالی بکن حال ما را به سوی بهترین حالها. یه وقتاییست ما ممکنه به قول بعضی ها بگیم حال شما چطوره؟ طرف حال را حال جسمی میداند، میگه سرم درد میکنه، دلم درد میکنه، خستم، چنینم چنانم، یا نه الحمدلله حالم خوبه. ولی حال واقعی کدام است؟ روح ما، جان ما، باطن ما، حالتهای که الان اونه میخوام امشب از آیات قرآن عرض کنم ببینید چیه، و روایات به اندازهی که الان وقت اجازه بده عنایت بفرمایید. خب اینجا وقتی به آیه شریفه 44 سوره نور داریم توجه میکنیم، یقلب الله اللیل و النهار، خدایی که شب و روز را منقلب میکنه، دگرگون میکنه. ان فی ذلک، به درستی که در این دگرگون شدن ایام، شب و روز، لعبرتن، عبرته، عبرتش چیه؟ یک، عبرتش چیه؟ دو، لأولی الابصار، برای کسانی که بصیرند، صاحب بصیرتن. خب صاحب بصیرت کیا هستن؟ اولی الابصار کیه؟ و چرا دگرگونی و تقلب شب و روز عبرت است برای کسی که صاحب بصیرت؟ خب برای اینکه از خود قرآن ما بهتر جواب بگیریم، اجازه بدید از همین سوره نور آیه 37 رو براتون بخونم. یه مطلبی رو آیه 37 داره به ما یاد میده، خیلی عجیبه. این آیه 37 در ادامه آیه 35، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، اون آیه مفصلی که مفصلم تو این حسینی این آیه رو بحث کردیم. آیه 36، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، این در بیت هایی در خانه هایی که این مظهر و مشکات نور الهی در کدوم خونه ها هستن که اینم قبلا بحث کردیم. آیه 37، رجال لا تلهیهم، یه شخصیت هایی هستن، یه افرادی هستن، لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تجارت، کسب و کار، خرید و فروش، معامله، پول، مادیات، دنیا، تعلقات دنیوی، اینها را واله و سرگردان نمی کنه. پول دل خیلی ها رو می بره، مقام دل خیلی ها رو می بره، زرق و برق دنیا خیلی ها رو می فریبه، اما فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اونایی که مظهر نور الهی شدن اون مقامات را دارن، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، اینا کسانی هن که اقامه نماز میکنن، زکات میپردازن. اینجا به بعدش، یعنی این رجالی که دنیا گولشون نمیزنه، این شخصیت هایی که زرق و برق ظاهری دنیا عامل فریب اینها نمی شود، نمازشون رو می خونن، زکاتشون رو می دن، یعنی وظیفه بندگیشون رو کاملا به جا می آورن، یخافون یومن، نگرانن نسبت به روزی که، خوف و خشیت درست دارن نسبت به روزی که، تتغلب فیه القلوب و الابصار، روی این کلمه من کار دارم، یا مغلب القلوب و الابصار، تو دعای تحویل سال میخونید، یا مغلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، این تقلب، دگرگونی و حالی به حالی شدن چشم و دل از ویژگی های رجالی است که لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، یخافون یوما، حالا خائفن، نگرانن نسبت به روزی که ارزش اون روز، اون روز چه روزیه؟ قیامت. تتقلب فیه القلوب و الابصار، اونجا دلها، قلوب، ابصار، این دیدگان که باید عامل بصیرت باشه، تتقلب و دگرگون میشه. یعنی چی؟ مگر این دگرگونی تو دنیا نمیشه؟ چرا اینجا تتقلب القلوب و الابصار رو در رابطه با یومن، یه همچو روزی؟ باز از قرآن توضیح بدم براتون، برای اینکه بحث گم نشه، عنایت بفرمایید. یک، آیه 44 سوره نور چی فرمود؟ یغلب الله اللیل و النهار، خداست که این دگرگونی ها رو ایجاد میکنه، شب میاره، روز میاره، به تعبیر دیگر این تحول طبیعت، بهار میشه، تابستان میشه، پاییز میشه، زمستان میشه، این ساعات و ایام و لیالی و اوقات و این تفاوت هایی که، دگرگونی هایی که تو طبیعت به اذن الله رخ میده. ان فی ذلک لعبره، در اینا عبرته. اون عبرت چیه؟ منتها لعل الابصار، برای همه نه، برای اونایی که صاحب بصیرته. میخوایم این دگرگونی طبیعت چه عبرتی دارد و اول الابصار کیان که دارن عبرت میگیرن. برای این منظور رفتم سراغ آیه 37 سوره نور. آیه 37 سوره نور چی فرمود به ما؟ فرمود که اون شخصیت های برجسته که از نور حضرت حق میگیرن، وجودشون نورانی می شود، مظهر نورانیت حضرت حق می گردن، اینها کسانی هن نسبت به روزی را که، اون روز یعنی قیامت، که در اون روز قلوب و ابصار منقلب می شود، نگرانن. این انقلاب و دگرگونی قلوب و ابصار در قیامت یعنی چی؟ اجازه بدید اینو از قرآن توضیح بدم. سوره مبارکه قاف، آیه شماره 19، 20، 21-22 سریع البته رد میشم، چون وگرنه این آیات هر کدوم چند شب بحث داره، سریع رد میشم. و جاءت سکرت الموت بالحق، سکرات مرگ به حق میرسه، یعنی این انسان ها بالاخره یه لحظه مرگشون میشه، تمام شد، عمر تمام شد، سکرات مرگ آمد. ذالک ما کنت منه تحید، و هی جیمی، هید مصدر می شود، اینجا رو دقت بفرمایید، هید مصدر می شود برای فعل تهیدو، معناش چیه؟ کسی که میخواد فرار کنه، راهی رو که در نظر داره برای اینکه فرار کنه، نبیننش، از دست کسی در بره، این راه رو کج میکنه، یه مسیر دیگر رو میگذیره که در بره، اینو میگن حید، ح و ی و دال، تهیدو فعلش میشه. و جاءت سکرت الموت بالحق، مرگ میرس، حقم هست، یه جای شکی هم نیست. ذالک ما کنت منه تحید، و این سکره مرگ برای هر انسانی رسید، اینجوری نیست که بتونی یواشکی را رو کج کنی دری، نه، امکان فرارش نیست، امکان گریزش ازش نیست. وقتی مرگ رسید، هیچ، اگر 100 سال مانی ور یکی روز، بباید رفت زین کاخ دل افروز. خوش است این کهنه دیر پر فسانه، اگر مردن نبودی در میانه. از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرب کردی گویدت خیز. تموم شد، پاش برو. آقا نمیشه تحیدی را رو کچ کنیم یا باشکی بریم اون بر ما رو نبینه؟ نه خیر آقا جون، هیچ امکانش نیست. خب اینجا یک سکره موت میاد، حقم هست، هیچ امکان یا باشکی را رو کچ کنیم در ریمم نیست. حالا این مرحله سکره موت، بعدش فنفخ فی الصور ذالک یوم الوعید. یوم وعید یعنی روز قیامت، که در اون روز هم خدا وعده کرده هم وعید. فرق وعد و وعید چیه؟ وعد وعده خدا نسبت به پاداش اعمال خیر است، وعید وعده خدا نسبت به اعمال شر، پاداش اعمال شر. اون روزی که بناس پاداش اعمال شر رو افراد ببینن، فنفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، در اون روزم نفخ صور صورت میگیرد. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. حالا که نفخ صور میشود، همه انسانها، کل نفس، همه انسانها حاضر میشن، میان آماده میشن برای صحنه حسابرسی قیامت. معها، همراه این نفس، هم سائق است هم شهید. سائق به کی میگن؟ نقطه مقابل قائد. قائد اونی که جلوه، مردم پشت سرش حرکت میکنن، سائق اونی که از پشت سر میرانه، حرکت میده، یعنی از پشت سر حالشون میدن، برو یالا، یالا برین، خیال کردین، از پشت سرم اونا رو دارن. هم سائق با نفس است هم شهید، یعنی آگاهانی که شهادت میدن. یه همچون روزی در پیش داریم. یک، دقت بفرمایید آیات رو، تا تتقلب القلوب و الابصار رو اول ببینیم چیه، بعد عبرت تحول ایام چیه، بعد چرا اولوالابصار این عبرت رو میگیرن. حالا ما یه سالم از عمرمون گذشت، میخوایم یه سال دیگر رو شروع کنیم، ماهایی که قرآن میخونیم چی کار باید بکنیم، چه تحولی باید در ما ایجاد بشه؟ یه بار دیگه اجازه بدید. و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید، سکره حق، مرگ میرسد که حق است، نمیتونی را رو کچ کنی در ری، همینه. و نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، نفخ صور میشود، که این نفخ صور هم مال روزیست که پاداش اعمال، حتی اعمال زننده، باید همه پاداش رو ببینن. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر نفسی، هر فردی، هر موجودی، انسانی اونجا حاضر میشه، میاد، هم سائق با او هست، پشت سرش هلش میدن یا برو آماده باش برای این صحنه، هم شهید همراهشه، گواه شهادت میدن. حالا اینجا مورد نظر منه، آیه 22 سوره قاف، لقد کنت فی غفلتن، شما همانا، لقد همانا محققا کنت، شما فی غفلتن من هازا، در غفلت بودی از یه همچه روزی، هلت میدن ها، خودت هم نخواهی بری پشت سر خیلی معذرت میخوام، ببخشید این تعبیر رو میخوام به کار ببرم، بعضی وقتا ساربانا پشت افسار حیوانو میگیرن از جلو میکشن، میشه قائد، بعضی وقتا یه تازیانه میگیرن پشت سرش میزنن، برو یالا برو، این میشه سائق با سین همزه قافه. فردای قیامت برای کسانی که وعید براشون مطرحه، کلمه سائق رو قرآن به کار برده، انگار با تازیانه از پشت سر میزنن یالا برین برین، که از طرف خدایی که ارحم الراحمینه، ولی لازمه عادل بودنش اینه که سائقم از طرفش بیاد، شهیدم از طرفش بیاد. چرا اینجوری باشون برخورد میکنن؟ آیه 22 سوره قاف، لقد کنت فی غفلت من هازا، غافل بودید از این که میزنی میبری میخوری، تمام شد، قطره ای در جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود، مو از ماست میکشن، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک، ولی حالا پرده جلو چشم تو کشفنا، ما کنار زدیم، گفتیم حالا ببین، حالا نگاه کن. اما اینجا دقت کنید بحثم چیه، خوب عنایت بکنید، ای کاش قبل از روز قیامت که سائق بیاد با تازیانه بزنه، شاهدم بیاد شهادت بده، پرده رو از جلوی چشم ما کنار بزنن، بگو نگاه کن اینا بودا، این همه پیغمبرها اومدن گفتن، انبیا اومدن گفتن، صلحا اومدن گفتن، علما اومدن گفتن، دلسوزا اومدن توضیح دادن، استدلال کردن، بحث کردن، عقلی نقلی و و، همه رو بازیچه گرفتید، لقد کنت فی غفلت من هذا، خیال کردید همه شوخیه، فکشفنا عنک غطاءک، ای کاش قبل از این روز انقلابی در چشم و دل حاصل می شد، نه اون روز چشم و دل منقلب بشه، اون روز منقلب میشه. چرا؟ چون میگه ای وای همه چی راست بودا. حالا اجازه بدید آیه رو بخونم، لقد کنت فی غفلت من هذا و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، حدید در اینجا یعنی تیز باریک، حالا و بصرک چشم شما الیومه در چنین روزی حدید، خیلی چیز بین و باریک میشه، ولی علاج واقعه رو قبل از وقوع باید کرد. این بصر حدید رو کی احتیاج داشتیم؟ تو دنیا که ببینیم، این دل رو برای این که دل شود گل نباشد، حال پیدا کند منقلب شود، کی احتیاج داشتیم؟ تو دنیا، تو قیامت منقلب میشه. لذا ببینید آیه 37 دقت کنید، آیات کنار هم میذارم نتیجه میگیرم، آیه 37 سوره مبارکه نور فرمود یخافون یومن، اینا خائفن، کجا خائفن؟ تو دنیا، این مهمه، قبل از این که برن قیامت علاج واقعه رو قبل از وقوع میکنن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون، همون جوری که نمازشون رو میخونن زکاتشون رو میدن، یعنی بندگیشون انجام میدن، خائفم هستن، نگرانن، نسبت به چی؟ یومن، روزی را که اون روز چیه؟ تتقلب و فیه القلوب و الابصار، که بصرش رو اینجا سوره قاف توضیح داد که وقتی و کشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، حالا که ما پرده رو کنار میزنیم همه حقایق رو تو قیامت داریم میبینی، اونجا حدید میشه چشمت بصرت، یعنی چی میشه؟ تیزبین میشه. خب چرا از اون رجال تبعیت نکردید؟ این خوف رو در دنیا برای خودتون حاصل کنید. پس لعبره یعنی چی؟ یعنی حالا دقت بفرمایید، از اینجا نزدیک بشم با این چند آیه. دگرگونی شب و روز، شب تمام شد روز شد، روز تمام شد شب آمد، زمستان تمام شد بهار آمد، بهار تمام شد تابستان آمد، این تقلب طبیعت، دگرگونی حالی به حالی شدن. یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، یا مغلب القلوب و الابصار، یعنی یک، آقا غیر از کامل مطلق، دقت بفرمایید چی عرض میکنم؟ غیر از کامل مطلق، موجود ارزشش به این است که از نقص به کمال متحول گردد، درسته؟ غیر از کامل مطلق، کامل مطلق کیه؟ ذات اقدس الهی. غیر از ذات اقدس الهی، یا موجودی است که کمالش یه حد معینه، بیشتر نمیتونه بشه. شما درخت تا یه حدی میاد، دیگه بیشتر از این امکانش نیست. حیوان یه حدی رشد میکنه، دیگه بیشتر از این براش نیست. انسان چقدر میتونه رشد کنه؟ رسد آدمی به جایی که بجز خدا نداند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. لازمه کامل شدن اینه که از درجا زدن خارج بشه دیگه. وقتی درجا میزنه یعنی کامل نمیشه. خب کامل بشی یعنی چی؟ یعنی تحول پیدا کنه، یعنی از این حالت برگرده به یه حالت بهتر، از اون حالت به حالت بهتر. لذا مولای من وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمودن کسی که دو روزش یکسان است مقبون است، کسی که امروزش بدتر از دیروزه ملعون است. دقت کنید، کسی که دو روزش یکسان است مقبون است، ضرر کرده. چرا امروز ما، مگه ما نمیتونستیم امروز بهتر از دیروز باشیم؟ چرا نشدیم؟ چون امکان، یعنی موجودی که باید کامل بشه دیگه. من که کمال مطلق که نیستم، ذات اقدس الهی نعوذ بالله. حیوان و جماد و نباتم که نیستم بگم یه حدی دارم تمام شد. ما انسانیم، انسان باید مرتب در حال تحول و دگرگونی. اگر مقام ختمی مرتبت است که لولاک لما خلقت الافلاک در مورد او گفته شده، اگر مقام ختمی مرتبت است، علم لدنی الهیه دارد، ولی برای اینکه معنا را به ما بفهماند میگه قول رب زدنی علما، قول رب خدایا زیادتر، خدایا بیشتر، زیاد کن. لذا یکی از ارزش‌های انسانی متحول شدن است، از یه حالتی به حالت دیگر در آمدن. ابزار تحول درونی قلب است، ظاهری چشم. لذا میگوید یا مغلب القلوب و الابصار. لذا در این آیه شریفه که الان اشاره کردم، وقتی یغلب الله اللیل و النهار، اگر دگرگونی شب و روز مطرحه، اولین ابزاری که ما داریم به وسیله این ابزار تحول شب و روز و طبیعت رو دریابیم، اولین ابزار چیه؟ چشم. لذا میگه لعبرتن، میتونه وقتی کسی که نگاه میکنه، مثلا ببینید نگاه افراد چقدر میتونه فرق کنه. یکی نگاه میکنه ماه نو در اومد، ماه تازه در اومد. یکی نگاه میکنه مثل حافظ، میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. ای از کجا اومد؟ قلبیست که حالی به حالی میشه. عزیزان من، جوونا، خواهرام، برادرا، با شما یه حرفو میزنم، اگه دلت با نگاهی محرم حالی به حالی شد، دل بیچاره شده، شیطونی شده. اگه دلت با یه غیبت حالی به حالی میشه، این دل شیطانی شده. ولی اگه دلت با یه آیه حالی به حالی شد، دلت با یه شعر ارزنده تکان خورد، دلت با نگاه به یک چهره معنوی منقلب شد، دگرگونی پیدا کرد، این اول الابصار و القلوب، همه حرفا اینجاست. دلی خواهم که زود درد خیزد، بسوزد عشق ورزد عشق ریزد، صفای خاطر دلها ز درد است، دل بی درد همچون گور سرد است. دل باشه نه گل. لذا اول از چشم شروع میکنه. خب او چه دلی دارد که با این چشم اون دل چگونه میشود؟ چشم داره نگاه میکنه، ماه تازه در اومد، مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. اون دلی که میگه وای این ماه تازه منو به یاد داس درو میندازه، داس درو منو به یاد کشت میندازه، چه کاشتم که میخوام درو کنم. یه ماه هم که رفت. اون وقت کسی که لعبر لعول الابصار، اونی که اولو الابصاره، میگه چندم اسفنده؟ بیستم شد. اه یه هفته دیگه تموم شد امسالم؟ بله امسال تموم میشه. خب سبزتون به کجا رسیده؟ هفسینو چی کار کردید؟ خونه تکونی ها چی شد؟ مبلمان امسالتون هم عوض کردید؟ فامیلا بیان ببینن شما قدرت دارید مبلمان جدید بگذارید؟ پرده ها چی؟ فرشا چی؟ او غرق این مرحله است. چرا؟ چون دل جز اینها براش مطرح نیست. ولی یکی میگن آقا یه هفته دیگه بیشتر نمونده، مثل شب قدر بعضیا. میگه وای بر من، یه سال رفت، چه کردم؟ اره دستشه داره درخت رو قطع میکنه، اره دو سر، اره دو سر میره میبره، برمیگردن میبره دیگه. خب چشمی که دلش بیداره داره نگاه میکنه، ممکنه عشق از چشماش بیاد، بگه این چرا عشقش داره مشکشه؟ چه آدم گریه و بیارزهی، تکون میخوره گریه میکنه. که تو نمیدونی او چرا داره گریه میکنه. مستی بهانه کردم و چندان گریستم، تا کس نداند که گرفتار کیستم. یا رب چه چشمه ایست محبت که من از اون یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم. او چی نوشیده؟ اونی که نوشیده دلش رو منقلب کرده، نگاه میکنه اره داره درخت رو میبره، چی میگه؟ در قطع نخل سرکش باغ حیات ما، چون اره دو سر نفسن در کشاکش است. در قطع نخل سرکش باغ حیات ما، خودشو تشبیه کرده به یه نخل سرکشی، باغ حیات تو این مزرعه حیات بشری، این نخل اومده بالا. در قطع نخل سرکش باغ حیات ما، حالا برای بریدن این نخل، چون اره دو سر نفس اندر کشاکش است. نفس میره برمیگرده، هر دو داره عمر رو کوتاه میکنه. اون مقداری که بنا بود بریم، یه وقت دیدی درخت خم شد افتاد. اما چرا گرگ اجل یک و یک از این گله میبرد؟ وین گله را بین که چه آسوده میچرد. میگه و کنت فی غفلت من هذا، غفلت در اثر چه میشود؟ نگرش چشم بینا نیست، توجه قلب بیدار نیست، باید انقلاب درونی درست بشه، باید تحول در نحوه نگاه درست بشه. وقتی شد این، اگر چشم گوششم ساعت داره تک تک صدا میده، او میشنوه منم میشنوم، اما او چرا میگه تک تک ساعت چه گوید؟ گوش دار، گویدت بیدار باش ای هوشیار، وقت داره میره. با هر تک تک این ساعت اشاره به این است که در سرازیری پایان عمر قرار داری. نتیجه این عمری که تا کنون از دست دادی چه به دست آوردی؟ پس پایان یک سال یک تلنگر است، یک تذکر است، یک عبرت است برای کسی که یک سال دیگر رفت، چه کردم؟ خدا بیامرزه استاد ما رو رضوان الله تعالی علیه، یادم نمیره. خب صبح ما محضر ایشون میرفتیم، اذان صبح یه صبح زودی بود من محضر ایشون رسیدم، دیدم یه سبدی یه مقدار خرتپر توشه، دم در اتاقی که ما میرفتیم مثل همینجا در باز میشد چند تا پله میخورد میرفت پایین، کتابخونه ایشون بود، ما در باز میشد از پله میرفتیم پایین تو کتابخونه استاد میشستیم، ایشون از بالاتش می آورد پایین که با ما درس بگه. بعضی وقتا هم هنوز نماز نخونده بودیم، می اومدن پایین نماز میخوندیم، بعد صبح رو بعد درس رو شروع میکرد. دیدم یه زنبیلی خرتپر توشه، دم در اونجاست. ایشون که تشریف آوردن فرمودن این عمدن اینجا گذاشتم. پرسیدم استاد برای چی؟ فرمود دیرو عصر خانواده یه مقدار وسیله میخواستم، من رفتم بازار خرید کنم، کمی خرید کردم این زنبیل وسیله خرتپرتی که میخواستم. تو را که میومدم این به فکرم زد، گفتم اینو بذارم صبح که میای اول، چون اینو مقید بودن یه تذکرات اخلاقی بدن بعد درس بگم، گفتم اینو بهت بگم، من دیروز که رفتم خرید کنم تو بازار مثلا این جنس قیمت میکردم، به ذهنم میومد نکنه مغازه‌دار داره گرون میفروشه، میرفتم اون طرفتر از اون مغازه‌دارم خرید سوال میکردم، دو تا سه تا رو میپرسیدم مطمئن میشدم کدوم یکی از اینا منصفانه تره، از اون میخریدم. خب من مثلا فرض کنید میخواستم 50,000 تومان خرید کنم، نهایتش مثلا فرض کنید که یه 5-6 تومان ممکنه این وسط بی خودی از من بگیرن، من برای اینکه عاقلانه از 5-6 تومان پولمو بی خود ندم یه چیزی بگیرم بیارزه، پس چرا برای عمرم اینقدر دقت نمی کنم؟ من برای این خرتپر چقدر وقت گذاشتم، چند تا مغازه رفتم سوال کردم، پس عمر من چی دارم تو بازار دنیا؟ شما به قول امام جواد علیه السلام از دنیا سوق، دنیا بازاره، رب حفیها قومون و خسر فیها آخرون، یه عده در این بازار دنیا رپ کردن استفاده بردن و خسر فیها آخرون، یه عده دیگه خسران ورزیدن. پایان یک سال و شروع یک سال یه تلنگره، یه تذکره، یک عامله، لعول الابصار برای کسانی که نگاه می کنند. کی اولو الابصاره؟ کسی که قلبش تتقلب القلوب، دگرگونی پیدا کنه در دل. این دگرگونی دل چشمو یه جور دیگه وادار میکنه، گوشه یه جور دیگه وادار میکنه تا نگاه کنه. مولوی قشنگ میگه، میگه اون زمانی که گردو رو مثلا دونه ای میفروختن 1,000 تا چند، یکی اومد مغازه گردو فروش، آقا گردو 1,000 تا چند؟ اینقدر. 500 تاش چند؟ خب نصفشه دیگه. آقا رفت یه چند لحظه دیگه اومد، 250 تا چند؟ گفتم 500 تا که میشه. تا رسید به یه دونه چند، گفت بابا یه دونه که اون موقعی که قیمت نداشت، حالا که یه دونه شام فکر کنم دیگه بعضی نمیتونم بخرم، آقا یه دونهش اینقدر، ببخشید یه دونه قیمتی نداره. خب پس من یه دونه بردارم. بردار. یه دونه برداشتم. یه 10 دقیقه دیگه اومد یه دونه برداشت، 5 دقیقه دیگه اومد یه دونه. آقا چیکار میکنی؟ گفتم اگه شما نگفتی یه دونه قیمت نداره. گفت اینجور یه دونه ببری که گونی تموم میشه. خب پس چرا عمر تو همینجور؟ امروز که مهم نیست، امشب که مهم نیست، این هفته که مهم نیست، این مجلس که مهم نیست، اون مجلس که مهم نیست، آخر سال جمع بزن. چقدر از این 365 روز برای خدا بود؟ چقدر از این 365 شب برای خدا عمل کردی؟ یک دشمن درونی قلب در خواب رفته و هوای نفس گل کرده، یک دشمن بیرونی شیطان و عوامل شیطان منو وادار چه اموری کرد؟ یه وقت به خودم میام ای وای یه سال دیگه ام رفت، چه کار کردم؟ حالا اجازه بدید من دو تا روایت، یکی از امام صادق علیه السلام رئیس مذهبمون، یکی از وجود مقدس نبی اکرم پیغمبرمون بخونم. اگه حالشو دارید صلوات بفرستید. دوستانی که راپله نشستن اینجاها جا هست دا، حالا هر جور خودتون مایلید. بله خب، یک، اجازه بدید اول از وجود مقدس نبی اکرم بخونم، بهار جلد 70 صفحه 72. لا یکون العبد مؤمنن، ممکنه یک انسانی عبد باشه و مسلم باشه، مؤمن نباشه. درسته دیگه، اینا قبلا توضیح داده شده تو این جلسه دیگه، با یه اشاره کافیه. کسی عبد باشد، مسلم باشد، ولی مؤمن نباشه. و طبق آیه قرآن این رستگار نیست، چون افلح المؤمنون. لا یکون العبد مؤمنن، عبد مؤمن نمی شود حتی، مگر به اینجا برسه. کجا برسه؟ چه ویژگی باید داشته باشه که این عبد به درجه ایمان رسیده باشه؟ حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه و سید عبده. یه شریک با شریکش بیلان میگیرن آخر سال، حسابدار شرکت رو میارن، حساب پس بده دقیق فلان چیکار کردی، کجا سود کردیم، کجا ضرر کردیم، چی شد. پیغمبر من و شما میفرماید عبد مؤمن نیست مگر همون جوری که شریک با شریکش داره حساب رسی میکنه. یه آقایی کارمندش رو داره میاره میگه حساب پس بده، نفسش رو بیاره وسط بگه حساب پس بده، خودش با نفس خودش یه چیکار کردی، چقدر وقت میل گناه پیدا کردی رفتی گناه کردی، چقدر مردم رو آزردی، چقدر دنبال اشکالات پوچ رفتی، عمر خودت و کسانی که به تو جواب میدادن ضایع کردی، چقدر جوابای منطقی برای اشکالت شنیدی شیطنتت نذاش قبول کنی، چقدر به جای تفکر سالم که به یه نتیجه برسی فکر گناه و آلودگی تو ذهنت کردی و قلبتو تاریک کردی، حقایق نتونستی مگه این بودی شما؟ شما خیلی غیر از اینا میتونستی باشی. خب حالا اینجا حضرت میفرماید نبی اکرم مؤمن عبد مؤمن نیست مگر اینکه خودش حساب خودشو برسه. امام صادق علیه السلام میفرماید، خیلی روایت ظریفه، قلب و نفس و عقل رو مطرح میکنه. برای قلب و نفس و عقل یه ویژگی، اول یه توضیح بدم، ما یه قلب داریم، یه نفس داریم، یه عقل؟ نه، ما یه چیز بیشتر نداریم. روح متعلق به بدن میشه نفس از نظر اصطلاحی. اون جنبه حالی به حالی شدنش رو میگن قلب، اون جنبه تمرکز روی امور و قضاوت کردن و فکر کردنش رو بهش میگن عقل. اون جنبه‌ای که ممکنه آلودگی‌های دنیوی بر او غلبه کنه بهش میگن هوای نفس، که خیلی وقتا اینو به جهت حذف ما یعلم هواشو حذف میکنن، میگن مبارزه با نفس، حذف ما یعلم صورت گرفته. نه یعنی واقعا با نفس، با نفس که نباید مبارزه کرد، با هوای نفس باید مبارزه کرد. لذا گاهی وقتا میگن عقل، گاهی وقتا میگن قلب، گاهی وقتا میگن نفس، گاهی نفس میگن به معنی اون اصل سرمایه‌ای که در وجود ماست، گاهی نفس میگن یعنی جنبه هوای نفسی. حالا روایت رو نگاه کنید. قال الصادق علیه السلام من رعا قلبه عن القفله. پس قلب میتونه غافل بشه، همینی که داریم حالا بحث میکنیم. غفلت غیر از جهالت دیگه عنایت داری، در جهالت نمیداند، در غفلت حتی اونی را که میداند بهش توجه نمیکنه، یادش میره، حواسش نیست، اصلا دقت نمیکنه، عجب اینجوری بود، وای ببخشید یادم رفت، غفلت. پس قلب میتونه غافل بشه. تتقلب القلوب والابصار، یا مقلب القلوب والابصار. پس دگرگونی قلب چیه؟ از غفلت به بیداری، هوشیاری، توجه در بیاد. دیدید بعضی وقتا آقا بعضی المؤمنو کیس گفتن، اینجا جاشه، دقت بفرمایید. مثلا یه اهل دلی پیدا کردید سلام برسونید. اشتباه میکنید. یه اهل دلی فرض بفرمایید که یه رمز تیکهی میگه، خیلی ها ممکنه یکی بگه چی بود آقا چی بود، پوری مچه میگیره، این چیه؟ این بیدار دله. خدا رحمت کنه یکی از این بزرگا بود که یه جمعی بودن، اون جمع همه بزرگا بودن، یه بچه رو هم را داده بودن بنده رو، واقعا بچه بود، الان هم بچه هم، حالا ما رو هم را دادن، تو اون جمع نشسته بودیم. یکی از بزرگان به اون مرد خدا گفت آقا ما که میدونیم شما در چه سطحی هستید، چرا کتاب نمینویسید؟ بنویسید این مطالب رو. همجور که سرش پایین بود و اینا تو عالمای خاص خودشونن، همجور که سرش پایین بود ما تکوینی مینویسیم. خب خیلی ها توجه نکردن. یکی پوری گفت چی آقا؟ تکوینی مینویسیم یعنی چی؟ قالا بیل کنید دیگه آقا، یه چیزی گفتم. گفت نه خیر آقا، تو توضیح ندی ولی نمیکنم. نشست اونجا. ببینید یه وقت دل بیداره، دل زنده است، دل فعاله، همونطوری که از نظر ظاهری یه وقت آقا من انقدر خستم، خوابالودم، یه تعبیری به کار میگه فلانی خماره، انقدر خوابالود و چرتی و خستم، مثلا طرف اینجا 10 بار دستم تکون میده، بعد یا آقا با تو میگم چی آقا ببخشی، این دیگه چشم هوشیاری نداره، گاهی وقتا گوش، 5 بار از اینجا من صدا میزنه، بعد میگم بله با من بودی، یا آقا یه مقداری توجه کنید دیگه آقا سومیسکی، که وای به وقتی که دل اینجوری میشه، خیلی چیزا باید دلتو کن بده. آقا این آیه قرآنه دیگه از من، این آیه قرآنه، فقط برای سر سفره عقد گذاشتن که نیست، نه برای خونه نو هم خریدیم اونجا میبریم، ما فقط سر سفره نمیذاریم. حالا ایام سرور مزاح بکنم، گویا بنده خدایی گفت من رفتم قبرستان فاتحه بخونم، دیدم بادکنک فروش، گفتم خب طبیعیه چون بادکنک بچه‌ها مثلا با بزرگترها میان زیارت اموات بادکنک بخرن آروم بشن. بعد دیدم میگه یاسین اون موقعی که 5 ریال و 2 ریال قیمت داشت، یاسین 5 ریال، یاسین به بادکنک قبرستان یعنی چی؟ رفتم جلو گفتم چیکار می‌کنی؟ گفت یاسین خوندم فوت کردم تو بادکنک، صاحبان اموات اگه 5 ریال بدن همه بادو خالی میکنم رو قبر مردش، 2 ریال بدن نصف بادشو خالی میکنم. نه آقا ما قرآن یاسین میخونیم تو بادکنک هم فوت میکنیم، فقط سر سفره عقد نمیاریم. نه عزیز من، قرآن تدبر میخواد، قرآن تفکر در قرآن میخواد، قرآن عمل بعد از تدبر میخواد. حالا یه بار دیگه این آیه رو میخونم برگردم به بحثم. یقلب الله اللیل و النهار، شب و روز رو دگرگون میکنه، سال و ماه رو دگرگون میکنه، بهار و زمستان براتون پیش میاد. ان فی ذلک لعبره لأولی الابصار، اینا عبرته برای اولو الابصار. خب چطور یه شب روز شدن، روز شب شدن باید تکون بده؟ تو جلسه چهارشنبه هفته قبل گفتم عزیزانی که بودن، فاطمه زهرا سلام الله علیها شب عروسیش پیغمبر اومد، بعد از اینکه مهمونا رفتن و دست فاطمه زهرا رو گذاشت تو دست امیرالمؤمنین، دست امیرالمؤمنین رو گذاشت تو دست فاطمه زهرا، اون جمله معروف رو بیان فرمود: فاطمه جان کنیز علی باش تا علی غلام تو باشد، علی جان غلام فاطمه باش تا فاطمه کنیز تو باشه. اون بیان خاص، پیغمبر رفت، امیرالمؤمنین دید فاطمه زهرا گریه میکنه، ملکه عالم وجود است، سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین فاطمه زهراست سلام الله علیها. مگه شوخیه؟ امیرالمؤمنین پرسیدن فاطمه جون گریه میکنی؟ عرض کرد یا علی این دگرگونی، خونه بابام بودم تموم شد اومدم خونه تو، زندگیم عوض شد، از زندگی تو خونه بابا بودن تموم شد، زندگی خونه شوهر شروع شد، این دگرگونی من بیاد دگرگونی از خانه دنیا به خانه آخرت رفتن انداخت، گریم برای اینه که من از دنیا میخوام برم به خونه آخرت چجوری باید برم. امیرالمؤمنین هم به گریه افتاد، دوتایی نشستن به گریه کردن، گریه او بودن، بله دلی که سوز الهی براش مطرحه، خدا تو رو به جان بقیت الله قسم، خدا تو رو به مقام علی و زهرا سلام الله علیهما که برجستگان عالم وجودن قسمت میدهیم، دل ما را به نور عشقت منور بگردان. دل بشه آقا، همه چی حله، دل تکون بخوره همه چی دگرگون میشه. ولی وقتی دل مرد، غفلت دل رو گرفت، دیگه تحول طبیعت مسئله، تحول اوزا، و چه دلی داره فاطمه زهرا وارد خونه امیرالمؤمنین شده بیاد قبر و گریه، امیرالمؤمنین هم به گریه میفته، بعد میگه بیا امشب با هم عبادت کنیم. من رعا قلبه عن الغفله و نفسه عن الشهوه، پس قلب میتونه غافل باشه و میتونه هوشیار باشه. من رعا، کسی که مواظبت کنه، مراقبت کنه، رعایت کنه، نذاره قلبش دچار نسیان و سهو و غفلت بشه. نفس میتونه شهوت پیدا کنه، شهوت شکم، شهوت پول، شهوت مقام، شهوت جنسی، شهوت ریاست، شهوت کلام، شهوت این گرفتاری هایی که گفت 100 هزاران دام و دانست ای خدا، ما چو مرغانی حریص و بی‌نوا، دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بی نیاز. ما در این انبان گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش که این خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبان ما لانه زده است، در فنش انبان ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. شهوته رو بکش. معروفه میگن یک روحانی بود، امام جماعت محلهی بود. خسته نشدین که انشالله سه چهار جلسه تعطیلی دیگه، حرفاشو باید امشب بزنم دیگه. ولی نه آقا نترسید، جمع میکنم بحثو، جمع میکنم والا بحث.
الله صل علی محمد آل محمد.
سه چهار ساعت دیگر بیشتر طول نمیکشه آقا. بله مزاح کردم آقا، نخی. حالا عنایت بفرمایید. امام جماعت مسجد محله بود، یه گربه ای هم تو خونش داشت. داستان کنایه است. یه قصابی هم تو محله شون سر کوچه شون بود. این معمولا این آتشخالای گوشت رو جمع میکرد همیشه توی پاکتی. آقا از نماز مسجد که برمیگشت میومد، این آشخال رو از این قصاب میگیره خونه، جلوی این گربه مینداخت که این حیوانکی مثلا غذا داشته باشه. یه روز از مسجد اومد، از جلوی مغازه قصابی رد بشه، دید قصابه داره یه خلافی مرتکب میشه. اومد خونه، اول گربه رو از خونه بیرون کرد، بعد برگشت اومد مغازه قصاب. گفت آقای قصابی کارا چیه میکنی؟ گفت آقا گربه. گفت گربه رو اول بیرون کردم. اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. گر که موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم. آقا شهوت وقتی نفس رو گرفت، نفس گرفتار شهوت که قضاوت عادلانه نمیتونه بکنه. قضاوت عادلانه که فقط قضاوت تو دعوای دو نفر نیست، قضاوت در یه مطلب علمی، قضاوت در پاسخ یک سوال، قضاوت در تشخیص حق، قضاوت در خیلی امور بر مبنای شیطنتی که شهوت پیدا میکنه. پس من رعا قلبه عن الغفله و نفسه عن الشهوه و عقله عن الجهل. عقل باید یه چیزایی بهش یاد بدید، یه خوراک بهش بدید. تفکر رو در بحث منطقی چی میگن؟ ترتیب امور معلوم برای کشف مجهول. خب ترتیب امور معلوم میشه چی؟ میشه کار. عامل این کار چیه؟ میشه عقل. خب عقل میخواد ترتیب امور معلوم بده، خب معلوم در اختیارش بگذار. نمیذاری بخونه، نمیذاری بحث کنه، نمیذاری یاد بگیره. لذا در منطق، منطق سوری، منطق محتوا، منطق سوری مهمه، ولی منطق محتوا مهمتر از منطق سوریه. رو محتواش هم باید کار کرد. این حالا اگر کسی من رعا قلبه عن الغفله و نفسه عن الشهوه و عقله عن الجهل فقد دخل فی دیوان المتنبهین. فقد دخل فی دیوان المتنبهین. اینا وارد جرگه گروه دسته متنبهین میشن. پس قلب هست غفلت بیچارش میکنه، عقل هست جهالت گرفتارش میکنه، نفس ملکوتیه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها هست شهوت گرفتارش میکنه. اون وقت این باید دگرگون بشه، یکی میشه جناب حر با یک تذکر ابی عبدالله الحسین. از این رو به اون رو میشه، سر از پا نمیشناسه، سراپا میدوه به طرف ابی عبدالله، التوبه توبه میگه. یکی هم میشه عمر سعد، هرچه ابی عبدالله باش صحبت میکنه. 6 ساعت شب عاشورا امام حسین با عمر سعد صحبت کرده، تاریخ داره، طبق زمان ما حساب کنیم یه چیزی نزدیک 6 ساعت. نرود میخ آهنین بر سنگ. حالا پس قرآن کریم میفرماید دگرگونی چشم و دل، دگرگونی چشم و دل. شما هم تو دعای تحویل انشالله خواستید بخونید، این نکته رو دقت کنید. یا مغلب القلوب و الابصار، ای خدایی که تو طبیعت عوض میکنی، یه دفعه زمستان شد بهار، عجب چه تکانی خورد این شاخه خشکیده درخت جلو حسینیه ما، یه دفعه شاد شد، جوان شد، برگ زد. این باغچه خشکیده یه دفعه سبزها ازش زد بالا. این دل مرده ما را خدا زنده کن، این چشم در خواب رفته خمارآلود بی توجه ما را متوجه نگاه ارزش ها کن، تا از نگاه کردن بتونه عبرت بگیره. یا مقلب القلوب و الابصار. خب حالا کسی اینجوری شد، این عبارت زیبای لقمان در ادبیات فارسی ما فارسی زبانان، لقمان را گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. یعنی چی؟ یعنی یه وقت کسی که دلش دل نیست، گوشش گوش نیست، چشمش چشم نیست، در محضر بزرگترین مؤدب و معلم و مربی بنشیند، تأثیری نمیپذیره. اما وقتی کسی آمادگی تحول داره، درست تحول درست، حتی بیادب رو ببینه میگه چرا کارای اینا انقدر بده، پس من کار بد نمی کنم. ادب از که آموختی؟ از بیادبان، به این معنی. پس این میشه دل زنده ای که میتونه از هر حادثه ای درس بیاموزه. لذا تحول سال جدید، پایان یه مرحله که من این جلسه بحث رو عوض کردم، این رو انتخاب کردم، میتونه برای ما این پیام رو به همراه بیاره، نه فقط لقلقه زبان باشه. یا مقلب القلوب و الابصار، ای خدایی که دل رو تکون میدی نگاه رو عوض میکنی. یا مدبر اللیل و النهار، ای خدایی که تدبیر و امور عالم میکنی شب و روز قرار میدی. یا محول الحول و الاحوال، ای خدایی که دگرگون میکنی حالات را، به گونه های دیگه در میاری. حول حالنا الی احسن الحال، اما حال ما رو به احسن حال برگردونه، شروعش از یا مقلب القلوبه. باید رو دل کار کنیم. یکی از راه های کار کردن رو دل، با صاحب دلان نشستن، حالات صاحب دلان را خوندن، از خدا کمک جستن در جهت همراهی با صاحب دلان. شما خیال میکنید روزه اهل بیت همراهی با صاحب دلان نیست؟ خدا بیامرزه مرحومش جعفر مجتهدی رو، میگم امشب دوستانی که توی همایش مرحومای مجتهدی نزدیک 2 سال قبل شرکت کردن، حالی که ایشون در بیداری داشت، در زنده بودن داشت، وقتی مجلسهای مجتهدی 2 نفر پیشش بود، 3 نفر پیشش بود، 50 نفر روزه میگرفت پیشش بودن، مینشست آیه مجتهدی با توجه به مصیبت ابی عبدالله، مجلس میلرزید. آیا تو همایشش مجلس این شد یا نشد؟ اونایی که بودن ببینید دیگه، احدی تو همایش آیه مجتهدی نیومد که گریه نکنه از جلسه بره بیرون. 6 ساعت هم طول کشید. یعنی این آثار دل بعد از مرگ هم روحشون تو جلسه. یکی از اهل دلایی که تو اون جلسه بود به من گفت میدونی چند تا روح اولیا امروز اومد تو این جلسه و رفت؟ به خدا قسم راست میگفت. این حرفا برای دهن من زیاده، ولی حالا من جرأت نقل قول دارم بگم، به خدا راست میگفت. آقا قدر مجلس ابی عبدالله رو بدونید، قدر توسل به امام حسین رو بدونید، قدر عرض ادب به ساحت مقدر. اینا برای تحول دله. بله، من همین ذکر یا مقلب القلوب و الابصارم، لغلغه زبان بگیرم، بذارید سریع بگم رد بشم. خدمت امیرالمؤمنین رسید اصول کافی جلد 2 باب تفکر حدیث شماره 1، به امام امیرالمؤمنین عرض کرد که یا علی، این که روایت فرموده تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنه یعنی چی؟ حضرت فرمودن وقتی از کنار خرابه رد میشی بیست، بگو عین ساکنوک عین بانوک ما بالک لا تتکلمین. وقتی از کنار خرابه رد میشوی بیست، بگو ساکنینت کو، بنیانگذارانت چی شدن، چی شده شما رو، چرا جواب نمیدی؟ منظور اینه، بنده تسبیح هم بردارم حتما با شما مقصودم باشه، خیلی هم قشنگ و زرق و برق هم داشته باشه، بعدم با عین ساکنوک عین بانوک ما بالک لا، عین ساکنوک عین بانوک ما، اینه منظور؟ یا یک بار ذکر توأم با فکر، عین ساکنوک کجا رفتن ساکنینتون، عین بانوک بنیانگذاراتون چی شدن، ما بالک لا تتکلم چی شده شما، چه جواب نمیدید؟ یعنی چی؟ هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان، یک راز ره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران الی آخر. یعنی چی؟ یعنی آقا جون این حالت پندگیری که درون ذکر با فکر، حالا آدم با توجه بگه السلام علیک یا بقیت الله، یعنی چی؟ با یک توجه درونی یک کلام بگه زیارت روز جمعه، السلام علیک یا عین الله ناظره، سلام بر تو آقایی که چشم نظارگر الهی هستی. اینا تکان در درون ایجاد نمیکنه، ولی با توجه، حالا با این توجه، آخرین جلسه امسال ماست، خیلی خستم، خدا میدونه خیلی خستم، به زحمت حرف میزنم و به زحمتم امشب حرف زدم، ولی با همین خستگی میخوام یه چند لحظه ای اول بگم که خدایا تو میدونی. خواجه عبدالله انصاری تو مناجاتش میگه خدایا، خوشم میاد از یه حرف، میگه خدایا اگه گناه کردم از روی عناد نبود، من کیم با تو در بیفتم؟ خب من کیم که بخوام در مقابل توی خدا بیستم؟ خدایا اگه گناه کردم از روی عناد نبود، نفهمیدم. به قول بابا طاهر، زما بگذر شطور دیدی ندیدی، به همون حالت عامیانه خودش، خداوندا که ما را آفریدی، به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوندا به حق 84 زما بگذر شطور دیدی ندیدی. یه وقت زبان خودمونی میگه خدایا نمیخواستم بد کنم، بد کردم، پشیمونم، نادمم، ازم بگذر. ما امشب میایم میگیم خدایا به خودت قسم ما نمیخوایم با تو در بیافتیم، خب من کیم که بخوام با تو در بیافتم؟ تو اگه بخوای عنایت نکنی که هیچم، میخوام خدایا لطف کنی، عنایت کنی، تو که تو دستگاهت امیرالمؤمنین ها داری، تو که تو دستگاهت پیغمبران داری، تو که تو دستگاهت فاطمه زهرا داری، اما آیا نمیشه که خواجه مگر غلام سیاه ندارد؟ مگه نمیشه که ما رو هم در لابلای این اولیایت بپذیری و را بدی تو جمع بزرگان و خوبانتون را پیدا کنی؟ بعد میام سراغ ولی الله اعظم، خلیفت الله عصر، وجود مقدس حجت ابن الحسن، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، که امروز امیر در میخانه تو ای تو، امروز سکاندار عالم به اذن الله اوست. لذا بریم دست به دامن امام زمان بگیم یا ابن الحسن، آقا جان ما در طول یک سال هر شب جمعه اومدیم اینجا، اول صحبت نام شما رو بردیم بلند شدیم، دعای فرج خوندیم، به اندازه فهم و درکمون عرض ادب نمودیم، اجدادتون رو یاد کردیم، مادرت حضرت زهرا رو یاد کردیم، از شما گفتیم، ولی شما خاندان کرم و بزرگ و خودتون تو زیارت جامعه به ما یاد دادید، جد بزرگوارتون امام هادی به ما یاد داد. اگه میخواییم امامی رو زیارت کنیم تو زیارت جامعه بگیم و عادت کمال احسان و سجیت و کمال کرم، شما که احسان و کرم عادت و سجیه شماست، حالا میشه امشب یه نظر لطفی در این پایان این سال شمسی به ما بکنیم، یه تکانی در دل ما، یه نظر عنایتی در ما؟ اما اون چه که دل خود امام زمان رو تکن میدهد، مصائب مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها است. لذا اجازه میخوام برای اینکه دامن امام زمان رو بگیریم، امام زمانم دست ما رو بگیره، به سوی خدا انشالله بریم، مقدمه‌ای برای تحول ارزنده در پایان این سال و شروع سال بعد بشه، من عرض ادب به ساحت مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشم. ملکه عالم وجود است، حسابش به گونه ایست که من نمیفهمم، فقط اشاره میکنم، من نمیفهمم. آقا تو فرهنگ دینی ما دو جا دستبوسی داریم، یک فرزند دست پدر مادر رو ببوسه، از باب احترام عظمت پدر و مادری، شاگرد دست استاد، و غیر از این ما دستبوسی نداریم. پیغمبر دست فاطمه رو میبوسد. من نمیفهمم یعنی چی. شاید وقتی میفرماید ابوها فداها و هی ام ابیها، شاید میخواد بگه فاطمه با کاری که برای اسلام میکند مثل مادر است برای من، چون مکتب منو میخواد فاطمه بزاید. آیه نازل شد که عرب پیغمبر رو به اسم صدا نکنید، پیغمبر رو احترام بگذارید، یا رسول الله یا خاتم النبیین. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها هر وقت پیغمبر رو میدیدن، چه پیغمبر بر ایشون وارد میشد چه ایشون بر پیغمبر وارد میشدن، میگفتن السلام علیک یا ابتا، سلام بابا جان. وقتی این آیه نازل شد پیغمبر و رسول الله بگید، بعد از نزول این آیه پیغمبر وارد شد بر حضرت زهرا سلام الله علیها. تا وارد شد زهرا دوید جلو، السلام علیک یا رسول الله. تا فرمود عرض کرد السلام علیک یا رسول الله، سنن ترمذی از صحاح سته اهل سنت است می نویسد اشک از چشمای پیغمبر سرازیر شد، یه نگاهی به فاطمه کرد، فرمود انت قولی یا ابه و انه احب للقلب و ارضا للرب. تو بگو بابا، انت قولی یا ابه، تو بگو بابا، این قلب منو بیشتر راضی میکنه و خدا قلب منو بیشتر خوشحال میکنه و خدا به این راضیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی جلو من را بره بگه بابا، ببینم دختری مثل فاطمه دارم. اما نمیدونم وقتی بین در و دیوار فریاد زد یا ابتا، چرا خاموش شد، یا ابتا یا رسول الله ما زال غینا من بعدك من ابن الغدار و ابن ابي غابه، صدای فاطمه بین در و دیوار، فزد دوید جلو، بی بی جان فدات بشن، صدا زد فزد به خدا بچمو کشتن، اما خودم هیچی بچمو فراموش میکنم، بگو با علی چه کرده، زیر بغلمو بگیر، منو به مسجد ببر، امروز مظلوم دوران علیست، تنهای روزگار علیست، صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرت عین الرسول ایت البتول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین يا حاجاتنا يا وجيحتنا.